بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطوری که در جلسات گذشته اشاره کردیم، مرحوم شهید سعد رضوان الله علیه شرایط رو در مورد اصول مؤمنه مطرح کردن و گفتن دو شرط مطرحه، یکی لزوم فحص و یکی عدم استلزام ضرر. فرمودن این بحث رو ما باید در شبهات و حکمیه و شبهات موضوعیه جداگانه مطرح کنیم. در باب شبهات و حکمیه فرمودن باز باید از اصل مؤمن عقلی جدای از اصل مؤمن شرعی بحث کنیم. در مورد اصل مؤمن عقلی خب فرمودن که ما اصلا اعتقاد نداریم به براءت عقلیه، که عرض کردم خب ایشون نظرشون اینه که براءت عقلیه نداریم و ما جز مخالفین ایشون در این جهت هستیم. ایشون فرمودن بله، در مولویات عرفی ما یه براءتی داریم، چون ایشون معتقدن تو بحث براءت عقلیه که اون چه که به اسم براءت عقلیه مطرح شده اولا عقلایی نه عقلی، ثانیا اختصاص داره به مولویات عرفی، یعنی ریاستهای عادی، ریاستهایی که ما در دنیا داریم که امور اعتباریه، ربطی به رئیس حقیقی یعنی خداوند تبارک و تعالی نداره، که البته ما قبلا توضیح دادیم که این فرمایشیشون درست نیست. ایشون فرمان بله، در مولویات و عقلایی، مولویات و عرفی ما یه براءتی داریم و اون براءت لا یبعد، بعید نیست ایشون میفرما که اختصاص داشته باشه به ما بعد الفحص، یعنی وقتی یک شخصی نسبت به یک رئیس عادی شک میکنه که آیا حکمی الزامی داره یا نه، تا وقتی فحص نکرده نمیتونه براءت جاری کنه به لحاظ عقلایی، که این نکته رو ایشون ازش استفاده میکنن در بحث براءت شرعی. اما در بحث براءت شرعی خب فرمودن مشهور این است که ادله براءت شرعی مطلقاً، همونطوری که آخوندم اشاره کرد دیروز گفتیم، ولیکن مانعی وجود داره که مانع از اطلاقشون میشه، اون مانع یا عقلیه یا شرعی. بعد ایشون شروع میکنن به فهرست موانع. اولین مانعی که ذکر میکنن چیزیست که خودشون قبول دارن. این مطلب مبتنی بر دو تا مقدمه است. مقدمه اول ایشون اینه که خب ما براءت عقلیه که قبول نداریم، ما قائلیم به براءت عقلایی، همونطوری که الان هم دوباره تکرار کرد. مقدمه دومی که ایشون مطرح میکنن یک بحث کلیه. ما این بحث رو در مباحث اطلاق قبلا گفتیم و به مناسبت در مباحث اصول و فقه تکرار کردیم. این بحثی که الان عرض میکنم براتون بحث بسیار بسیار مهمیه، فراتر از این جایی که الان داریم بحث میکنیم، یه بحث خیلی مهمه و اون اینه که هرگاه یک نصی از جانب شارع به ما برسه، کتاب یا سنت، که در همون زمینه ای که اون نص وارد شده یک ارتکاز عقلایی وجود داشته باشه، اون ارتکاز عقلایی میاد در ظاهر این نص تأثیر میگذاره. یعنی اگر نبود اون ارتکاز، از اون نص یک برداشتی میشد که الان با وجود اون ارتکاز دیگه اون برداشت نمیشه. مثلا در بحث اوفو بالعقود جناب شیخ رضوان الله علیه در مکاسب این بحث رو مطرح میکنه که خب اوفو بالعقود شارع داره میگه وفا کنید امر به تمامی قراردادها، یعنی داره شارع تمامی قراردادها رو امضا میکنه با اوفو بالعقود، جز عمومات معاملات محسوب میشه. آیا این امضاء شارع، جناب شیخ میفرماد در مکاسب، آیا این امضاء شارع شامل عقود باطل عقلایی هم میشه؟ یعنی یک قراردادهایی هست که از نظر عقلا باطله، اصلا به شرع ربطی نداره، عقلا خودشون اینو باطل میدونن اصلا قبل از اینکه نوبت به شرع برسه. آیا اوفو بالعقود اونها رو هم شامل میشه؟ خب این بحثیه که شیخ خیلی درش پیچ و تاب میفته. جوابش این مطلبی است که الان اشاره کرده. جوابش اینه که چون ارتکاز عقلایی در مورد قراردادها وجود داره، قرارداد که یک امری نیست که شارع مبتکر اون باشه، و در ارتکاز عقلا برخی از قراردادها باطلند، اصلا قبل از اینکه شارع بگه اونا باطلند، مثلا بیع محاباتی که مثلا شما فرض کنید یه خونه 100 میلیاردی رو بفروشی به 1,000,000 تومان، این عقلائیاً باطله قبل از اینکه شرعیاً باطل باشه. مثلا به شرع کار نداره، عقلا میگن یعنی چی 100 میلیارد میارزه 1,000,000 تومان؟ ما بگو میبخشم دیگه، ببخشی هم نداره، بخشش حالا مشکل، ولی خرید و فروش نیست، این بیع نیست، بیع محاباتی. خب ما تو اون بحث مثلا میگیم آقا چون ارتکاز عقلا وجود داره، وقتی شارع میگه اوفو بالعقود، اون عمومی که این دلیل داره، چون العقود جمع محلای به الف و لامه، در بحث خودش گفتیم جمع محلای به الف و لام از ادات عمومه، اوفو بالعقود یعنی اوفو به کل عقدن، اما این میاد این ارتکاز میاد اینو قید میزنه، میگه به کل عقد صحیح عقلایی قید میزنه، میگه عقدی که از نظر عقلا صحیح باشه. این قید از کجا آمده؟ شارع نگفته، این ارتکاز عقلاست، اینو قید میزنه. این ارتکاز در جاهای مختلف در ظهور نص دخالت میکنه و این بسیار بحث مهمی. حالا جناب آقای سعد میخواد از این نکته اینجا استفاده کنه، میگه آقا ادله براءت شرعیه، آیات و روایاتی که داله بر براءت شرعیه است، مثلا رفع ما لا یعلمون، اینها ولو در ظاهر اولیشون اطلاق دارن، رفع ما لا یعلمون، چه فحص کرده باشی چه فحص نکرده باشی، بنابراین شامل قبل الفحص هم میشه. قبل از اینکه شما جستجو کنید، رفع ما لا یعلمون، نمیدونید، برداشته شده، اطلاق داره، اما این اطلاق رو اون ارتکازی که ناشی از براءت عقلایی است، که ایشون میگه ما براءت عقلی نداریم، براءت عقلایی داریم، اون براءت عقلایی ارتکاز ایجاد میکنه، ارتکازه تو ذهن عقلاست که آقا نمیتونیم براءت جاری کنیم بدون فحص. الان هم که شارع میگه رفع ما لا یعلمون، این اطلاق رو اون ارتکاز مقید میکنه به ما بعد الفحص، میگه رفع ما لا یعلمون بعد الفحص، که آقای صد این وجه رو قبول داره، میگه همون اولش میگه الوجه الاول ما هو المختار، اونی که اختیار ماست، انتخاب ماست. این فرمایش آقای صدره. حالا یک لایقال داره که من اونو فعلا نمیگم. یه وجه چهارمی ایشون ذکر کرده. ببینید این وجه اول بود، من الان وجه دوم و سوم رو کنار گذاشتم رو ترتیب بحوث مرحوم آقای هاشمی، بحوثون فی علم الاصول مرحوم آقای هاشمی. من وجه دوم و سوم رو کنار میذارم، وجه چهارم رو عرض میکنم. وجه چهارم وجهی است که در کلمات مرحوم آقای خویی آمده، که جناب آقای صدر از ایشون همیشه یاد میکنه به عنوان از سید الاستاذ. مرحوم آقای خویی خب قائل به براءت عقلیه است مثل ما و بقیه علما. ایشون میفرماد اون حکم عقل، چون قائلینه به براءت عقلی مثل آخوند و ما و مرحوم آقای خویی، میگن رفع ما لا یعلمون عقلن مقید به فحصه، یعنی عقل بعد الفحص حکم میکنه به وجوب به رفع به اصطلاح تکلیف. میگه اول فحص کن، اگر نتونستی چیزی پیدا کنی رفع ما لا یعلمون. جناب آقای خویی میگه همون حکم عقل به وجوب الفحص عن الاحکام و عدم العذر فی غمز العین و اجراء البراءه من دون تحری عن الحکم، اون قرینه میشه بر اینکه اینجا اطلاقی نیست، اینجا اطلاقی نیست. تعبیر ایشون اینه، ایشون میگه این مثل یه قرینه متصل مانع از انعقاد اطلاق، یعنی اون حکم عقل مانع میشه از انعقاد اطلاق. آقای صدر میفرماد ببینید عقل میگه فحص کن، من نمیگم نمیگه، ولی این حکم عقل مثل سایر احکام عقلی تعلیقیه، یعنی عقل میگه حکمی که میکنه یه جاهایی هست به قول معروف بطیه، یعنی قطعیه، عقل میگه الا ولا بود اینه، نمیشه خلافش گفت. مثلا فرض کنید بحث حجیت قطع، جناب شیخ در بحث رسائل این مطلب رو مطرح میکنه، میگه حجیت قطع ذاتیه، شارع نمیتونه بگه قطع حجت نیست، اصلا نمیتونه. عقل به نحو بطی و قطعی میگه قطع حجته، که ما توضیح دادیم معناش رو در بحث حجیت قطع در فلسفه علم و اصول، البته چون گفتیم مثلا حجیت قطع مسئله اصولی نیست در واقع، با فرمایش شیخ هم درسته، ولی بعضی جاها عقل حکم میکنه اما حکمش به نحو تعلیقیه، یعنی میگه من این حکم دارم مادامی که شرع غیر از این حکم نکرده باشه. ایشون میفهمد بله عقل حکم میکنه به این که باید فحص کنیم، اما این مشروط به اینه که شارع خودش نگفته باشه که اشکال نداره، فحص لازم نیست. اگر شارع گفت فحص لازم نیست، دیگه عقل از حکم خودش چی؟ دست برمیداره. این فرمایش آقای صدر درسته، این فرمایش آقای صدر درسته، یعنی حکم عقل به لزوم فحص به نحو تعلیقیه، میگه آقا شما لازم نیست فحص کنی، لازم فحص کنی ببخشید، میگه ولی من که میگم لازم فحص کنی مادامی که خود شارع نگفته باشه میتونی فحص نکن، بنابراین اگه شارع بگه میتونی فحص نکنی عقل از حکم خودش دست برمیداره. خب ولی آقای صدر میخواد بگه خب اطلاق کلام شارع حکم عقلو برمیداره. اینجا به نظر من رضوان الله علی آقای صدر و علی مرحوم آقای خویی، آقای صدر خواسته حق استاد رو ادا کنه که هرچی آقای خویی گفته اشکال داره، چون آقای صدر اصرار داره که هرچی آقای خویی گفته غلطه مگر اینکه خلافش ثابت بشه، به هر حال حق استادیه دیگه. اینجا به نظرم ایشون خواسته حق استاد رو ادا کنه اینو فرموده، و الا اگر غیر از اینجا بود احتمالاً آقای صدر اینی که الان من میگم میگفت، ولی نگفته اینجا دیگه، چون مرحوم آقای خویی استادش بوده و ایشون سید الاستاد و باید حرمتش رو رعایت میکرده، حتما فرمایشش رو رد میکرده، خدا رحمت کنه. یکی از اساتید ما هم از شاگردان مرحوم آقای خویی بود، هیچ وقت اسم آقای خویی رو نمیبرد، با اینکه همه مطالبی که میگفت مطلب آقای خویی بود، همه مطالبش عیناً مطالب آقای خویی بود، بعد فقط اگه یک جایی یه اشکالی به نظرش میومد به مطلب آقای خویی، اون موقع اسم آقای خویی رو میبرد، میگفت اینجا آقای خویی اینجوری فرمودن ولی این اشتباهه. حالا همه اون مطالبی که تا حالا گفته بودم هم مال آقای خویی بود، هیچ کدومو نمیگفت، عادت نداشت بگه. ولی این یک جا که میرسید، حالا جناب آقای صدرم رسول الله علیه اینو فرمود، ولی که ببینید آقا این فرمایش درسته اگر عقلی حکمی داره که تعلیقیه شارع خلافشو بگه، خب عقل از حکمش دست برمیداره. من اینو گفتم تا وقتی شارع نگفته، ولی این مال وقتیه که شارع تصریح کنه. یعنی اگه شارع بیاد بگه آقا برای اجراء براءت فحص لازم نیست، خب عقل میگه ما غلط کردیم گفتیم فحص لازمه، ببخشید ما رعایتا لحق شما گفتیم، شما خودت میگی نمیخواد، خب باش بفرم ما چه یک کاسه از آش که داغتر نمیشه. حالا درسته در امورات اجتماعی ما شا میبخشه شاغلی نمیبخشه، ولی عقل که اینطوری نیست، میگه آقا ما یه چیزی گفتیم به احترام شما بود، شما خودت میگی که نمیخواد ام نداره. ولی شارع در اینجا تصریحی نداره، شارع که نگفته رفع اما لا یعلمون حتی اگه فحص نکردی، هم چیزی که نگفته، گفته رفع اما لا یعلمون. بنابراین تصریح نیست، این یه نکته دقت کنید. نکته دوم این که چون اون تصریح وجود نداره و اطلاق، میدونید شما ما در بحث اطلاق گفتیم، این بحث گفتیم اطلاق دلالت سخن نیست به اون معنا، دلالت سکوته. شارع چون گفت رفع ما لا یعلمون و نگفت بعد الفحص، ما میگیم معلوم میشه که چه قبل الفحص چه بعد الفحص، یعنی چون سکوت کرد و الا که شارع که چیزی نگفته نسبت به فحص. و بعد ما در بحث اطلاق توضیح دادیم که مبنای مش بعضی ها از جمله مرحوم های خویی در مورد اطلاق غلطه. اطلاق این است که متکلم به قیود توجه نداره و به این توجه نداشتن خودش هم توجه نداره، این اطلاقه، نه اینکه به قیود توجه داره و میگه چه اینا باشه چه نباشه که اصطلاح هم بهش میگن جمع القیود، نه اینکه به قیود توجه نداره ولی به توجه نداشتن خودش توجه داره که اصطلاح هم بهش میگن رفض القیود، نه، نه جمع القیود اطلاق نه رفض القیود اطلاق، اینه که متکلم یه چیزی رو میگه به قیدش توجه نداره، به توجه نداشتن خودش هم توجه نداره. خب الان شارع فرموده رفع ما لا یعلمون، به این که فحص میشه یا نمیشه بعد الفحص یا قبل الفحص رو اصطلاح ما توجه نداره، به این هم که توجه نداره توجه نداره، چون میدونید که ما کلام شارع رو ولو کلام خدا باشه، حالا این که کلام معصومه، رفع ما لا یعلمون کلام معصومه، اما اگر کلام شارع هم یعنی کلام خدا هم باشه، ما وقتی میخوایم تحلیل کنیم مثل کلام یک انسان تحلیلش میکنیم، ما کلام خدا رو از یک سیستم جداگانه تحلیل براش استفاده نمیکنیم، مثل کلام یک انسان باش برخورد میکنیم. خب خدا که مثلا معصوم، حالا این که روایت که معصومه آیه رو حالا بعد اشاره میکنیم، آیات خب از نایه خود اون آیه یا روایتی که اطلاق داره، یعنی شارع به قید یعنی فحص یا عدم فحص توجه نکرده، به توجه نکردن خودش هم توجه نکرده. الان عقل ما میگه که آقا براءت جاری میشه، ما خودم قائلم به براءت، قبح قابل بیان، اما بعد الفحص. شارع که گفته براءت، عقل من یه ارتکازی در من ایجاد میکنه، چون ما یکی از مناشأ ارتکاز در بحث ارتکاز توضیح دادیم که ارتکازات عقلایی عواملی داره، یکی از اونها حکم عقله، خود عقلی ارتکاز ایجاد میکنه، اون ارتکاز ناشی از حکم عقل میاد قید میزنه. بنابراین این فرمایش که آقای خویی فرموده غلط نیست، آقای خویی داره همون مطلب آقای صدر رو میگه، با این توجه که آقای صد کلن منکر براءت عقلیه است، میگه اصلا براءت عقلاییه، آقای خویی میگه نه ما براءت عقلی داریم، حکم عقل داریم به براءت، اما این مشروط به فحصه، و این حکم عقل من میگم در توجیه فرمایش آقای خویی، و این حکم عقل به فحص به وجوب فحص باعث یک ارتکاز عقلایی میشه که باعث میشه اون اطلاق کلام شارع رو تقیید میکنه. بله اگه شارع تصریح کنه بگه آقا ولو فحصم نکرده باشی براعت، اینجا ارتکازم میره کنار، نه ارتکاز نه حکم عقل هیچ کدوم مانع نیست. بنابراین فرمایش مرحوم آقای خویی درسته و ما همین فرمایش رو قبول داریم. یعنی ببینید وجه اول که آقای سعد فرمود مبتنی بر انکار براعت عقلیه بود، وجه چهارم که آقای خویی فرمودن همونه با قبول براعت عقلیه با این توضیحی که عرض کردم. یعنی حکم عقل داریم به براعت برخلاف آقای سعد که میگه نداریم. این حکم عقل منشأ یک ارتکاز عقلایی میشه به وجوب فحص قبل از اجراء براعت، اون ارتکاز عقلایی مانع از انعقاد اطلاق میشه. یک لایقال آقای صدر در ذیل وجه اول فرموده که لابد یه اشکالیه، یکی از شاگردان سر درس شاید کرده باشه، من نمیدونم اینو کسی قبل از ایشون گفته یا نه، که آقا یکی بگه آقا همین مسئلهی که الان ما داریم بحث میکنیم، این ما بحثمون اینه آیا براعت قبل الفحص میشه جاری کرد یا نمیشه، ما الان نسبت به این داریم بحث میکنیم. یکی بگه آقا خود این یه مسئله است دیگه، خود این هذه المسئله الاصولیه، خود این مسئله به نفسها شبهتون حکمیه، خودش شبه حکمی است دیگه. به نحو کلی ما الان یه سوال داریم، آیا اجراء براعت قبل الفحص جایزه یا نه؟ این سوال ماست. خب اگر مجتهد یه دلیلی پیدا کنه بر وجوب فحص که یعنی وجوب احتیاط، خب میگیم باید فحص کنیم، احتیاط واجبه. و اگر دلیل پیدا نکرد که الان ما فرضمون اینه دلیلی بر وجوب احتیاط در شب موارد شک بدوی نداریم، قبلا با اخباریات جنگمونو کردیم تمام شده، خب براعت شرعی جاری میکنیم از وجوب احتیاط، براعت شرعی جاری میکنیم از وجوب احتیاط، میگم احتیاط واجب نیست چون ما دلیلی بر احتیاط که پیدا نکردیم، پس براعت شرعی جاری میکنیم نسبت به وجوب احتیاط. معنای اجراء براعت شرعی نسبت به وجوب احتیاط اینه که فحص لازم نیست، معناش اینه. آقای صدر بعد اون حالا این لایقال ادامهش میگه ببینید این یه حکم ظاهری طولیه، یعنی ما قبل از این که حالا در این مسئله خاص فقهی که میخواییم براعت جاری کنیم، مثلا فرض کنید من شک دارم فرض آیا خوردن فلان چیز جایز است یا جایز نیست، میخوام براعت جاری کنم، قبل از این که حالا این بحث مطرح بشه که آیا فحص در اینجا لازمه یا نه، یه مسئله قبل از این هست که اصلا کلن در موارده که شبهه اصطلاح شک بدویه به اجراء براعت منوط به فحص هست یا نه، ما نسبت به اون براعت جاری میکنیم، میگه ما لازم نیست فحص. یعنی به طور کلی در شبهات و حکمیه وقتی که شما شک دارید به نحو شک بدوی، قبل از اجراء فحص میتونید، قبل از انجام فحص شما میتونید براعت جاری کنید، فحص واجب نیست، براعت میاد وجوب فحص رو اونجا برمیداره. آقای سعد میگه آقا اون ارتکاز عقلایی که من گفتم، که عرض کردم ما با آقای سعد در این ارتکاز موافقیم، فوقش ایشون معتقد این ارتکاز عقلاییه بدون حکم عقل، ما میگیم این ارتکاز عقلایی است که نشأت گرفته از حکم عقل، میگه این ارتکاز عقلایی حتی اینجا هم میگیره. یعنی الان شما نسبت به این سوال کلی که آیا اجراء براعت قبل الفحص جایز است یا نه، عقل میگه شما باید بری فحص کنی ببینی اجراء براعت قبل الفحص جایز هست یا نه، باید بریم دنبال بحثش، دنبال دلیلش، اگر پیدا نکردی دلیلی بر لزوم فحص اون موقع میتونی بگی فحص لازم نیست. خب همون بحث که الان ما کردیم دلیل بر لزوم فحص دیگه، ما میگیم دلیل براءت مثلا همین ادله شرعی، چون الان بحثمون در براءت شرعیه، این ادله شرعی براءت اطلاق نداره. دلیل این که اینا مقید به فحصه همینه، اینا اطلاق نداره، اینا قبل الفحص و شامل نمیشه. الان من وجه اول و وجه چهارم در تقریرات جناب آقای هاشمی رضوان الله علیه رو اشاره کردم، وجه دوم و سوم بماند برای جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.